بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مصادیق و عوامل بسیار مهم برای حال خوب یک انسان اینه که انسان احساس ارزشمندی بکنه، احساس خوبی از خودش داشته باشه. این به معنای تکبر و عجب و غرور نیست. تکبر و عجب و غرور حالات دیگری هستند که اتفاقا حال بدی به انسان میدن. حالا هر کدومش رو مختصرا توضیح میدم، فرقشون با احساس ارزشمندی معلوم بشه. یه نفر اگر تحقیر بشه توسط دیگران دائما، سرزنش بشه توسط دیگران دائما، و یا دیگران صریحاً او رو سرزنش نکنن و تحقیر نکنن، بلکه مدام در محیط او بگن یه همچین کسی حقیره و اون تو خودش ببینه که یه همچین کسیه، خب اونا دارن اینو میگن، اونا دارن امثال او رو میگن، این احساس حقارت حال بدی به آدم میده. این حال نباید در کسی باشه. حالا راه بیرون کردنش هم باید فکر کرد، یه مختصریش رو امروز عرض میکنم. از اون طرف یک احساس خود برتربینی داریم به صورت کاذب که بهش میگن تکبر. اون حالتیه که انسان از یک طریق غیر معقول و ناصحیح میخواد خودش رو بزرگ کنه و خودش رو به رخ دیگران بکشه، و اتفاقا خیلی وقتا آدم‌های تحقیر شده تکبر میکنن چون میخوان پیش کسی تحقیر نشن، بعد به صورت کاذب، به صورت غلط خودشون رو بزرگ جلوه میدن پیش دیگران. از راه‌های دروغین میخوان خودشون رو بزرگ نشون بدن. این میشه تکبر. یا غرور هم نزدیک همینه، غرور به فارسی، اما غرور به عربی که حالت فریب خوردگی داره. بله، آدمهایی که خودشونو بزرگ میبینن معمولا مغرور هم هستن، فریب خوردن، گفت گول هیکلتو نخور، یه فریبی خورده، از یکی از ویژگیهاش مغرور شده. این کلمه مغرور به اون بعد از تکبر اشاره داره که با فریب به اینجا رسیده. عجب هم که خودپسندیه، خودشو بیشتر از حد و نابجا میپسنده. خب ما چیکار کنیم که خودمونو نپسندیم بیش از حد، نابجا، خودمونو بزرگ نبینیم بیش از حد، نابجا، یعنی از طریق و ابزار نابجای خودمون رو بزرگ بخوایم ببینیم که میشه تکبر. چی میشه که ما دچار غرور و تکبر و فریب و عجب نشیم، بعد در این حال خودمون رو حقیر هم ندونیم؟ یکی از راهاش که انسان خودش رو حقیر نبینه، چون اگر کسی خودش رو حقیر دید دیگه حالش خوب نمیشه، دائما حالش بده، گاهی با یه جوک و لطیفه‌ای، با یه سرگرمی‌های دم دستی یادش بره حال بد خودش، و الا همیشه حالش بد خواهد بود. یکی از راهاش اینه که آدم محبوبیت داشته باشه. ببینید، اگر مادر آدم رو دوست داشته باشه، آدم نیازی نیست خودشو بزرگ بدونه، خودشو بزرگ نمیدونه، ولی احساس خوبی از خودش داره، میگه من بالاخره پیش یکی عزیزم. اگه کسی همسرش دوستش داشته باشه، بچهش دوستش داشته باشه، این احساس خوبی از خودش پیدا میکنه. لذا گفتن که از کسی جلوی خودش تعریف نکنید، ولی محبت به کسی داشتید بهش ابراز بکنید. آقا من شما رو خیلی آدم خوبی میدونم، شما فوق‌العاده، اینو نباید بگی، این تکبر میاره، این غرور میاره. ولی این چیزی که دلگرمی میاره اینه، آقا من شما رو خیلی دوست دارم. اینو میفهمن، اصلا پنهان نکن، باید بگی. کسی رو دوست داشتی باید بهش بگی که آقا من به شما علاقه دارم، چرا باید این ابراز علاقه رو کرد؟ یا در خانواده مثلا پدر به دخترانش خیلی توصیه شده، یا به همسرش، یا همسر نسبت به شوهر خودش، پدر و مادر نسبت به فرزندانش به ویژه دختران این ابراز محبت بشه. البته ابراز محبت محدودیت داره طبیعتاً، تو محرم و نامحرم باید اینها رعایت بشه، ولی به طور کلی به ویژه از خیشان و نزدیکان محبت یا برادران دینی محبت ابراز بشه، آدم دلگرمی پیدا میکنه، احساس خوبی از خودش پیدا میکنه. این احساس خوب عجب نیست، خودپسندی نیست، نه که من خودم رو بپسندم، من بدون اینکه خودم رو بپسندم حتی میرم در خونه خدا استغفارم میکنم، خودم رو کم میبینم ولی رفقام دوستم دارن. به همین دلیل دعا هم میشه برای محبوبیت، محبوبتن فی ارضک و سمائک در دعای زیارت امین الله آمده، در ادعیه دیگر هم اومده، در دعای ابو حمزه سومالی هم اعزنی فی عشیرتی و قومی آمده و دیگر ادعیه که خدایا منو پیش خیشان خودم عزیز و محبوب قرار بده. آدم نیاز داره به این دلگرمی، اینجوری آدم احساس ارزشمندی از خودش داره. این احساس ارزشمندی حلالاً طیباً طاهرا، اثر منفی هم نداره آنچنان. حالا البته همه چی میتونه برای انسان اثر منفی داشته باشه وقتی آدم رابطه‌شو باهاش بد برقرار بکنه. خب پس ما یک احساس ارزشمندی داریم، اون احساس ارزشمندی از دل دلایل درست صادر میشه و در میاد، و این احساس ارزشمندی آدم رو دچار فریب و تصور باطل در مورد خودش نمی کنه. این احساس ارزشمندی عیب‌های انسان رو نمی پوشونه، ولی آدم رو هم در اثر عیب‌ها له شده و تحقیر شده و سرزنش شده قرار نمیده. مثلا در روایات هست شما حق ندارید گناهکار رو سرزنش کنید، حتی اگه گناهکار رو خواستی نصیحت کنی در میان جمع بود این کار نکن. چرا؟ چون سرزنش میشه. نصیحت در جمع اسمش سرزنشه. شما خواستی دلسوزی کنی ولی دیگران شنیدن، در واقع لهش کردی. سرزنش کردن برای گناهکار ممنوع، دارن میبرن اعدامش بکنن. آدم نباید بگه خاک بر سرت بدبخت، این با خودت چیکار کردی، نباید اینو بگی. بنا بود اعدامش کنن، بنا بود که سرزنشش کنن، لهش کنن. سرزنش فوق العاده وحشتناکه، از گناهانیه که یعنی آدم انگار تا پاشو نخوره تو این دنیا خدا ول نمی کنه. خیلی سرزنش دیگران رو تحقیر میکنه و اون احساس ارزشمندی رو که باید هر کسی داشته باشه نابود میکنه. بله خودش بره در خونه خدا خودش رو سرزنش بکنه، که حالا با در خونه خدا رفتن هم چقدر این احساس خوب پدید میاد عرض خواهم کرد. ما موجودات ارزشمندی هستیم. آقا به چه دلیل ارزشمندیم؟ اصل ارزشمندی در اثر معرفت به خداست، خدایی که منو خلق کرد، خدایی که منو دوست داره. چجور من دوست داشته شده باشم در خانواده یا توسط مادر پدرم حتی یک احساس ارزشمندی میکنم، بچه هام به من وابسته بشن، بگن مثلا ما کسی رو بابا یا مامان غیر از تو نداریم، احساس ارزشمندی میکنم. همین چیزای ساده تو روابط، برادر خواهرای آدم به آدم ابراز محبت بکنن، آدم به برادر خواهرای خودش نه تو امید مایی، ما اصلا تو رو نبینیم، هر چند وقتی بار از دست میریم، نمیدونم صله رحم همینه برای همینه دیگه. یعنی یکی از فواید مهم صله رحم همینجور احساس ارزشمندی دادنه. یک کسی از دنیا میره، کیا میان دورش؟ فامیلش میان دیگه، کس دیگه که نمیاد، غریبه ها کنارش رد میشن میرن. حالا همینجا خوبه بگم که یکی از جایگاه‌ها و پایگاه‌های اساسی قبل از اینکه حالا به خدا برسیم، از برای احساس ارزشمندی خانواده است و وقتی که تعداد افراد خانواده بیشتر باشه این احساس بیشتر تعمیم میشه، هم برای پدر مادر، هم برای فرزندان نسبت به هم دیگه، هم برای فرزندان فرزندان نسبت به هم دیگه. مثلا فرض بفرمایید نعوذ بالله پناه بر خدا زبانم لال یه خانواده دو تا بچه داشته باشه، اینا به مرور زمان در زمینه احساس ارزشمندی دوچار نقص میشن و کمبودهایی که شاید نتونن جبران کنن. خدا انشالله این بلای خانمانسوز کم فرزندی رو در خانه ای اگر هست برطرف کنه به لطف خودش. در حالی که اگر فرزندان زیاد باشن این احساس ارزشمندی، انرژی گرفتن از محبت افراد خانواده خیلی خب اثرش بیشتره. بعد از خانواده که اولین تجربه است برای احساس ارزشمندی، رفقای آدم هستن، محیط آدم هستن. این محیط رو مثلا شما تو محیط کار میتونید قرار بدید، ولی محیطی مثل مسجد واقعا جایگزین نداره، محیطی مثل هیئت واقعا جایگزین نداره. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود یکی از فواید مسجد همینه که آدم رفیق پیدا میکنه، و رفیق یعنی انرژی، رفیق یعنی احساس مثبت، رفیق یعنی حال خوب. به مرور زمان انس پیدا میکنه آدم، حالا هیچ کمکی هم به آدم نکنه، آدم کسالت پیدا کنه میاد عیادت و برای همدردی های مختلف، یا همدردی هم نباشه، هنگامی گرفتاری نباشه، هم زبانی. جای این نمیشه چیز دیگه قرار دادن، با تلویزیون و با تفریحات دیگه و با خیلی از موفقیت ها نمیتونه جای رفیق رو پر کنه، همونجور که جای خانواده به این سادگی پر نمیشه. و در اکثر منابع ما اون جاهایی که تقسیم شده وقت برای مؤمن، همونجور که برای خانواده یک وقت جداگانه تعیین کردن اولیاء خدا، برای عبادت یک وقت جداگانه، برای تأمین مایحتاج و شغل و درآمد یک وقت، معمولا در روایت یک وقت هم برای گفتگو با رفقا و دید و بازدید رفقا گذاشتن. دو تا از منابع احساس ارزشمندی بدون اینکه آدم دچار تکبر یا غرور و عجب بشه این است که رفیق داشته باشه، دوستش داشته باشن تو خانواده یا تو جامعه. محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا در زمین و آسمان منو محبوب قرار بده. این حب مقام نیست، این گرم میکنه وجود انسان رو، احساس ارزشمندی به انسان میده. انسان موجودیه که محبوبیت در زمین و آسمان رو میخواد، ولی غریب خواهد بود، غریبانه زندگی خواهد کرد، و غربت برای انسان یعنی حال بد، موجب میشه آدم حالش بد بشه. غیر از ارتباطات با دیگران و اطرافیان، اون چیزی که احساس ارزشمندی اصیل به انسان میده رابطه با خداست و اینکه خدا چگونه پشت سر من هست، چرا منو خلق کرده. این دیگه با تفکر واقعا باید به دست بیاد. ما باید انقدر فکر کنیم به اینجا برسیم که خدا عاشق ماست. من میتونم به شما بگم آقا خدا عاشق ماست، باورش سخته، چون خدا فیزیکی که انسانو بغل نمیکنه که نوازششو ببینیم، صداش هم که با گوشمون نمیشنویم، اتفاقهایی هم تو زندگیمون معمولا رقم نمیخوره که معجزه وار محبت خدا رو ببینیم، معجزه کم پیش میاد. پس چجوری من باید باور کنم خدا دوستم داره؟ که اگر این محبت رو باور کنم، خدا شاهد جایگزین محبت پدر و مادر، جایگزین محبت فرزند و اهل و عیال، جایگزین همه خواهد شد. جالبه، یکی از راه‌های این که ما بفهمیم خدا دوستمون داره خوندن قرآنه. من میتونم هیچ توضیحی ندم که خراب نکنم بحثو. قرآن نامه عاشقانه خداست به بنده‌هاش. اصلا همین که حرف زده به ما توجه کرده. و بعد خدای بزرگ وقتی میخواد محبت کنه با ادبیات خاص خودش محبت نشون میده. مادرها محبت نشون میدن چجوریه؟ جانم عزیزم قربونت برم، مثلا اینجور قربون صدقه ها میرن. خدا بخواد محبت کنه چیکار میکنه؟ مثلا رفقا بخوان به هم دیگه ابراز محبت کنن، دمت گرم بابا ایول، یه ایول میگه، اون میگه که چقدر احساس خوبی نسبت به من داره. ادبیات خاص خودشه دیگه، خدا هم ادبیات خاص خودش رو انتخاب کرده. اصلا حجم آیات قرآن شدت محبت خدا به بندگانش رو نشون میده. مقدار تأکیدهایی که در قرآن هست، مقدار اصرارهایی که برای انتقال مفاهیم هست به ذهن مخاطب، به همین دلیل در روایات فرمودن که کسی قرآن بخونه دیگه هیچ رفیقی نمیخواد، اصلا هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنه. چرا؟ چون قرآن پر میکنه وجود آدم رو از محبتی که باید به آدم برسه. چرا؟ مکرر در روایات فرمودن اگر کسی با قرآن انس بگیره دیگه رفیق لازم نداره، دیگه به کسی که باهاش انس داشته باشه نیاز نداره، تنهایی رو راحت این آب خوردن به سر خواهد کرد، چون قرآن ابراز محبت خداست به بنده خودش. من اجازه بدید توضیح ندم خرابش نکنم این تصور زیبایی که میتونید پیدا کنید، خودتون برید تجربه کنید. اونهایی که هزاران هزار کرور آدم دورشون بوده، تنهایی خودشون رو با قرآن خوندن برطرف میکردن. و خیلی انسان موجود بیمزهیه اگر بخواد در محبت مامان و باباش، محبت اطرافیانش باقی بمونه و گدای محبت دیگران باشه و از این گدایی خارج نشه، به اون بلوغ نرسه. خدا منو دوست داره، والله برای چی خلق کرده؟ میخواد اذیت کنه؟ اراده نکرده بود برای من؟ از دستش در رفت و الان منو میبینه میفرماد این کیه؟ این هم جز موجودات ماست؟ خدا میگه این فکر کنه به اینجا میرسه که خدا عاشق ماست. چقدرم وقت میگذاره؟ اصلا خواب نداره. شبا ما میخوابیم او بالا سر ماست، هر جا میریم با ما میاد، میگه من تنها نمیگذارم. خیلی در این باره باید فکر کرد. احساس ارزشمندی با اینکه من خیلی هنر کردم، نمیدونم من خیلی کارهای بزرگ انجام دادم، من آدم بزرگی هستم و این بزرگی رو کسب کردم، خیلی فرق میکنه. بگو من چرا خدا دوستم داره؟ نمیدونم ولی دوستم داره و از این محبت دلگرمم، گرمای این محبت منو گرفته. نماز خوندن هم دوباره میدونید این احساس رو در انسان بالا میبره. این فرمات سجده که بکنی یه رحمتی از خدا وجود تو رو خواهد گرفت که این رحمت اگر یه ذرهشو درک بکنی دیگه نمیخوای از سجده بلند شی. خب یه راه دیگه هم برای دیدن این محبوبیت و احساس ارزشمندی که حس خوبی به انسان میده هست. قبل از اینکه عرض بکنم در مورد این دنیا، در مورد این جهانی که داریم توش زندگی میکنیم یه نکته بگم. ما در جهان خودمون یک فرهنگی به اصطلاح حاکمه که در این فرهنگ آدم‌ها 90% در 90% زندگیشون احساس ارزشمندی نمی‌کنن. وقتی انسان ارزشمند یک انسان موفقی باشه که پول از پاروش بالا بره، وقتی انسان ارزشمند به موقعیت اجتماعی شه، وقتی انسان ارزشمند به هزار تا ملاک دیگه است که همش غلطه اتفاقا، خب پس من حتما آدم ارزشمندی نیستم دیگه. دنیای ما تو این فیلم ها و تو این فضای فرهنگی که در جهان حاکم مربوط به نظام سرمایه داری به انسان ها مدام تلقین میکنه شما اکثرتون ارزشمند نیستید. یه نظام بردهداری نوین در جهان حاکمه. احساس ارزشمندی رو بعد از ظهور حضرت ولی اثر و الله الفدا ما برای اولین بار تجربه خواهیم کرد. آدم به حساب بیایم تک تکمون. فرهنگ زمانی ما به برخی از امتیازات ارزش میده، زودم اون امتیازات رو از آدم میگیره، برای هیچ کسی این امتیازات دائمی باهاش باقی نمیمونه. باید با این فرهنگ مبارزه کرد، از این فرهنگ فرار کرد. و پدر مادرها، چون ما در این فرهنگ داریم زندگی میکنیم، همینجوری که همه ماسک میزنن کرونا نگیرن، این ویروس نیاد، بچه هاشون رو باید مواظب باشن دوچار این احساس حقارت درونی نشن. من به همه پدر مادرهای محترم عرض میکنم، معمولا بچه های شما تا دیپلم بگیرن کلی در معرض آسیب احساس حقارت قرار گرفتن، شما اینو بدون. حالا برو فکر کن که چجوری این بچه باید از احساس حقارت در بیاد بیرون، چون فضای زندگی ما آلوده است. و آقا فضای زندگی ما آلوده نیست، هیچ کس بچه ما رو سرزنش نکرده، ولی هیچ کس هم اون احساس خوبه ارزشمندی رو بهش نداده. احساس خوب ارزشمندی یک امر بسیار عمیقه. من ذاتاً موجود ارزشمندیم. خداوند متعال در قرآن کریم با آیات مختلف قرآن می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو احترام گذاشتیم. بعد از نعمات خودش برای انسان‌ها ذکر می‌کنه که این نعمت‌ها در اختیار حیوانات نیست. می‌فرماید ببین اینا علامت احترام ماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین حالت انسان رو آفریدیم. و نفس و ما سواها، جای دیگه می‌فرماید چقدر ما انسان رو در اوج زیبایی و تعادل آفریدیم. مدام خداوند متعال انسان رو تکریم میکنه، فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی انسان رو خدا آفرید میفرماید که فتبارک الله، خدا بهترین خلق کننده است. ببین چی آفریده، خدا یادش نمیره. به این سادگی ها ما از چشم خدا نمیافتیم. شیطان خیلی دوست داره به ما بگه بابا خدا به تو چیکار داره، تو کی هستی مگه پیش خداش. اینا همش حرفای شیطانه، القاعات مسموم اوست. خب آخرین راه برای احساس خوب ارزشمندی پیدا کردن که انسان رو حالش رو خوب بکنه عرض میکنم، ولی بگذارید یک کمی از آثار این احساس خوب، احساس خوب ارزشمندی براتون بگم. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی احساس کرامت بکنه، احساس ارزشمندی داشته باشه، خودشو با گناه خار نمیکنه. مثلا حاضر نیست دروغ بگه، میگه از خودم بدم میاد اون وقت. این خوبه، این عجب نیست، این تکبر نیست. یا میفرماد من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. کسی برای خودش احترام قائل بشه، شهوتش رو راحت میتونه کنترل بکنه، چیز مهمی نیست براش، خاره. شهوات چیزای بی ارزشه، خودشه که ارزش داره، ارزش خودش رو از بین نمیبره. یا میفرماد من کرمت نفسه قل شقاقه و خلافه. کسی که برای خودش احترام قائل باشه زیاد اهل درگیری و دهن به دهن و نمیدونم بگو مگو نمیشه، و توی اختلاف ها، اختلاف برافکنی ها وارد نمیشه. رسانه هایی رو که خیلی اهل اختلاف برافکنی هستن مشاهده اگه کردید، بدونید اینها انسان هایی هستن در نزد خودشون آدم های حقیری هن، آدم های پستی هن. خودشون آدم حساب نمی کنن. کسی خودشو آدم حساب بکنه، نه اختلاف میافکنه، نه خودشو وارد اختلاف میکنه، و سعی میکنه جوش بده اختلاف ها رو. یا مثلا میفرماد النفس الکریم لا تؤثر فیها نکبات. کسی که خودش رو آدم ارزشمندی بدونه بلاها روش اثر نمیگذارن، از پا اونو در نمیارن. خیلی جالبه، دشواری ها، روابط اجتماعی، گناه، این همه رو کنترل میکنه و اصلاح میکنه. البته به عبارتهای دیگری هم این گونه روایات آمده، من دارم بخشی از این روایات رو میخونم. یا مثلا میفرماد من شرفت نفسه کسرت عواطفه، کسی که احساس شرافت بکنه اهل عاطفه میشه، اهل محبت میشه. کی محبت نمی کنه به دیگران؟ کسی که خودشو حقیر میپنداره. از خانواده هایی همسر بگیرید که پدر مادر به بچه ارزش قائل شدن، همین خیلی مهمه. گاهی میری یه خانواده‌ای به ظاهر پر از شعائر و علائم مذهبی هستن، ولی پدر مادر بچه رو تحقیر کردن، نمیشه با اون بچه زندگی کرد. گاهی یه خانواده‌ای هست زیاد سر و صدای مذهبی ممکن نداشته باشه، لا مذهب هم نیست، چون کسی که کریمه لا مذهب نمیشه که، ولی حالا اونجوری هم مذهبی نیست، نرسیده به اون رشد، منتها خیلی عزتمندانه بزرگ شده، خیلی با احساس کرامت و شرافت بزرگ شده، بله با اون بچه میشه زندگی کرد. آثار خیلی زیادی داره کسی که احساس شرافت و احساس ارزشمندی داره. در روایت دیگری هست میفرماید که آدم ذوالشرف، لا ذوالشرفه لا تبتره منزلت النالها، آدمی که شریفه، آدم عزتمندی هست، احساس ارزشمندی داره، این اگر به یک مقامی برسه خرابش نمی کنه، سرمست نمی شه. و این عظمت کالجبل الذی لا تزعزعه الرياح، مانند کوه باد چیکار میکنه اونو؟ هیچ، میخوره بهش رد میشه، باد براش مهم نیست. و دنیو تبطره ادنا منزلتن، کسی که آدم شریفی نیست کوچکترین پست و مقامی پیدا میکنه خراب میشه. یه نکته باید همینجا عرض بکنم، میدونید دوستان من، برخی از مدیران کلان دوست دارن پست بدن به آدمهای ذلیل، به آدمهای دنی. چرا؟ حاضر نیستن پست تو مجموعه خودشون توضیح کنن به آدمهای شریف. بعد من به شما میگم فاجعه‌ای که پیش میاد چیه. میگی آقا چرا به این آدم عزتمند شریف کاربلد با تجربه فلان اداره رو نمیدی؟ میگه نه این حرف منو گوش نمیکنه، اگه ببینه من اشتباه میکنم جلو وای میسته. بعد میره یه نفر از یه جایی برمیداره میاره که اون از خداشه بهش پست بدن، آدم شریفی نیست. بعد میگه آقا من نوکرتم، هر چی بگی گوش میکنم. اعوان و انصار خودش رو تو اداره های زیر دست خودش آدم های غیر شریف میگذاره که تابعش باشن، بعد فکر میکنه راحت کار میکنه. خب شما به ایشون پست دادی، بعد خودت مردی یا تغییر کردی، هر چی شد، بعد این آدم میاد بالا دیگه، یکی از اینا باید بیاد مدیر کل بشه. یه آدم غیر شریفی که تو باب مدیریت و پست و ریاست رو براش باز کردی، حالا سر دیگران هم میبره میاد بالا. چه خواهد کرد این آدمی که دنی هست؟ دشمنان ما مثلا صهیونیستا، انگلیس خبیث، دولت و هیئت حاکمه خبیث آمریکا، به ویژه انگلیسی‌ها عادتشون اینجوریه. میگه آقا تو ایران انقلاب شده، مردم استقلال میخوان. میگه برو کنار. کیه؟ کجاست؟ میگیم کی کیه؟ ملت استقلال میخوان. میگه ملت چیه؟ ملت میشه من حرف زن، انگلیسی‌ها اینجوریان. میگه چند نفر مؤثرن؟ من میرم پدر اونا رو در میارم، یا میخرم یا میکشم یا تخریب شخصیتی میکنم، بالاخره یه کاری میکنم. بعد 3-4 خبیث دنی ذلیل میاره جای اونا میذاره، با همون 3-4 نفر 70-80 میلیون نفر رو اداره میکنه، آدمشو میشناسه. برداشت رضاخان رو از سر استبلی برداشت آورد، گویا حرف گوش میکنه. یه مملکت باشه داره کرد. تواقیت با آدم های رذل کار میکنن، ولی الهه های خوب مدیریت و سیاست، فرشته های آسمانی و ملائک زمینی که اومدن در عرصه مدیریت، هی دوست دارن آدم عزتمند کنار خودشون بیارن. امام زمان ارواح الله الفدا 313 نفر، چه نفراتی، هر کدومشون به تنهایی میتونن یه عالم رو اداره کنن. آدم عزتمند بیاد خراب نمیشه. این که میگن قدرت فساد میاره، قدرت برای آدم پست فساد میاره، برای آدم سالم و باصفا اصلا فساد نمیاره ابدا. اتفاقا من عرض کنم، برای آدم باصفا قدرت چی کار میکنه؟ تواضع بیشتر میاره، ترحم بیشتر میاره، عاطفه بیشتر میاره. هرچی بهش قدرت بدی پاکتر میشه، دقیق تر نظر میده. میگه اگر بناس من نظر بدم، بگذارید یه مطالعه دیگه بکنم، یه بررسی دیگه بکنم. همینجوری از سر شکم و هوای نفس نظر نمیده. خیلی احساس ارزشمندی تو عرصه سیاست خوبه. نمیدونم شورای نگهبان چجوری میخواد بررسی کنه آدم ها این احساس ارزشمندی رو دارن، آدم های عزتمندی هستن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود که مالک از بیوتات صالحه، از خانه های خوب یه جوانایی رو برای، یه آدمایی رو برای مدیریت انتخاب کن. این تو خونه بهش احترام گذاشتن، نه اینکه تو خونه بهش احترام نذاشتن حالا متکبر شده. متکبر یعنی چی؟ دنبال احترام جمع کردن از راه ناسواب میشه تکبر. این آدم شریفی نیست، آدم دنی و لعیمیه، بعد پدر در میاره. خب خیلی بحث احساس خوب، حال خوب، ارزشمندی بحث مفصلیه و اصلش هم باید از خدا گرفت. آخرین راه رو بگم. عرض کردم خانواده، رفقا، خدا. خانواده رفقا راحت قابل تجربه هن. و بعد خدا، آدم میره محضر پروردگار عالم، فکر میکنه، از خدا احساس ارزشمندی پیدا میکنه. یکیش نتیجهش حیاست، یکیش نتیجهش محبته و دیگه خیلی آدم حال، اصلا حالش خوب میشه. حالا من زیاد دنبال بقیهش نیستم. و آخرین عاملی که امشب میخواییم غیر از منشأ اصلی احساس ارزشمندی که پروردگار عالمه، اولیاء خدا هستن. اولیاء خدا عامل احساس ارزشمندی هستن. اگر تو بدونی امام زمان چقدر دوستت داره، واقعا میگی آج آقا ما آخه برای چی دوست داره؟ خیلی سخته آدم اینو برای خودش جا بندازه. همینو آدم بفهمه که پیش امام زمان ارزش داره، همینو آدم بفهمه که حضرت دوستش داره. ببینید دوستان من، اکثر مناجات هایی که به دست ما رسیده توسط اهل بیت تنظیم شده. طبیعتاً اولیاء خدا چون خودشون امامن دیگه، این حرفایی که ما باید بزنیم کمتر بر زبانشون جاری شده. ما باید اینو بدونیم خودمون که رفتیم در خونه امام رضا بگیم آقا ممنونتیم، بریم در خونه امام حسین علیه السلام آقا ممنونتیم، موندم آقا چرا شما به من علاقه داری، موندم چرا شما به من محبت داری. این جدی رفقا. الان شما امشب اومدید مجلس روزه، دوستتون داشتن که بیاید مجلس روزه، آوردنتون و دوست داشتن تو مجلس روزهشون باشید. خدا میفرماید من اگر بندم و دوست نداشته باشم نمیگذارم بیاد تو جلسه دعا، نمیذارم بیاد. بخواد بیاد گرفتاری براش درست میکنم، بگه من گرفتارم متاسفانه وقت ندارم. آدم هرچی این مجالس خوب میره احساس ارزشمندی بهتری پیدا میکنه. حالا واقعا امام زمان ارواح الله الفدا ما رو دوست داره؟ چی بگم؟ امیدوارم یه روزی این ایمان به غیب حاصل بشه، پرده ها از جلوی چشم انسان بره کنار، آقا و مولامون خودشون با ما این مطلب رو در میون بگذارن، با یک نگاه. آدم های خوب با آدم های بد فرقشون اینه که آدم های خوب فهمیدن امام زمان دوستشون داره، قصتشون رو میخوره. آدم های بد نفهمیدن امام زمان دوستشون داره، قصتشون رو میخوره. فرق آدم های خوب و بد اینه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو گودی قتلگاه به عمر سعد محبت کرد. عمر سعد با خنجر اومد که خودش مثلا کار رو تمام بکنه. امام حسین فرمود شقیتر از تو این لشکر نیست، بدبختر از تو این لشکر نیست، خودتو داری بیچاره میکنی. محبت کرد بهش. وقتی امام حسین به ما تذکر نده، ما براش مهم نباشیم، دست ما رو نگیره، بگه میشه هم چیزی، شما باور میکنید؟ برای چی علی اصغرش رو دست گرفت؟ برای ما. میتونید اینها رو درک کنید دیگه. حتما ما در مجالس روزه خیلی شرمنده امام حسین میشیم. عالم عالم ساکتیه، حقایق رو با صدای بلند ممکنه بیان نکنه، ولی زینب حسین به خاطر ما خاک نشین شد و خراب نشین شد. برای ما، ما نگید برای خدا، برای خدا. اگه ما این نبودیم که نیاز به هدایت زینب داشتیم، اگه ما این نبودیم که نیاز به پیام حسین داشتیم، خدا چرا میخواد بنده هاشو، اولیاء خودشو، بنده های خوبشو به زحمت بندازه؟ درسته به خاطر خدا بود، ولی به خاطر ما. بعد میدونید که هر کسی برای هر کسی بیشتر زحمت بکشه، بیشتر بهش محبت پیدا میکنه. مادری که برای بچهش بیشتر زحمت بیفته، بیشتر به بچهش علاقه داره. لذا همینجور که شما دل ندارید مصیبت امام حسین رو بشنوید و براش گریه میکنید، امام حسین دل نداره مشکلات شما رو ببینه و تحمل نمیتونه بکنه. میخوای بدونی امام حسین چقدر دوستت داره، برو تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین. راضی هستی بچه هاشو کتک زدن؟ نه والله، به خدا امام حسین هم راضی نیست شما اذیت بشی. احساس ارزشمندی از اینجا بکن، ناب خالص. احساس ارزشمندی، یه قصه ای رو یادم اومد، شنیدم یک نوجوانی در سوریه جز به همین بسیجی ها و بالاخره نیروهای مردمی که مسلح شده بودن دفاع میکردن از محله های خودشون، یه شب به مادرش میگه من خوابی دیدم در مورد نحوه شهادتم. مادر طاقت نمیاره، میگه نمیخوام بگی، نه انشالله شهید نمیشی، کشته نمیشی. دوباره فردا شبش میگه مادر من دوباره دیدم این خوابو، بذارید بگم. مادر میگه من نمیخوام. میدونست خب احتمالش هست، جنگ همه دارن کشته میشن. اون اوائل بوده که اوائل، نه اواسط بوده، حالا من داستان رو از اون زمان شنیدم. بالاخره سه شب این پسر پشت سر هم خواب میبینه و مادره نمیگذاره. یکی از رفقاش میرسه میگه من سه شب یه خوابی رو دارم میبینم، مادرم نمیذاره براش تعریف کنم، بذار برات تعریف کنم. و میدونم این خواب تحقق پیدا میکنه. چه خوابی میبینی؟ میگه من سه شب امام حسین رو تو خواب میبینم، به من میگه که به من میفرماد فلانی خواستن سر از بدنت جدا کنن، نه ترسی ها، سر از بدن من هم جدا کرد. فکر نکنی دردی داره. سه شب داره میاد یه نوجوانی رو یه گوشه آماده کنه برای شهادت. اهل بیت چیکار میکنن؟ باور کنید 24 ساعته به فکرمان، باور کنید دائما. امام زمان ارواحنا له الفدا میفرماید ما هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم از دعا. یه نفر به امام رضا گفت آقا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن. آقا توبیخش کرد، فرمود فکر میکنی فراموش میکنم که نیاز داری تو به من تذکر بدی؟ عذرخواهی کرد. یا صاحب از زمان، دهه اول ماه رمضان داره تمام میشه، ما هیچ بهره ای هنوز نبردیم. میفرماید احساس بدی از خودت پیدا کردی، بیا با استغفار در خونه خدا در میون بگذار، مطرح کن. وقتی میری با استغفار در خانه خدا احساس بد خودت رو که نسبت به خودت داری در میون میگذاری، حالت خوب میشه، احساس ارزشمندی میکنی، میتونی بعدش سرتو بالا بگیری، بگی خدای کریم دستم رو گرفت. مثل اون اعرابی که اومد گفت یا رسول الله من یحاسبنا یوم القیامه، کی روز قیامت ما رو حساب میرسه؟ رسول خدا فرمود الله تبارک و تعالی، خدا. یه دفعه از همون راه دور صدا زد نجونا نجونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم، به خدای کعبه کارمون درسته، راحت شدیم. ازش پرسیدن چرا میگی نجونا؟ حالا خدا حساب میرسه، گناه کرده باشی پدرتو در میاره. گفت لأن الکریم اذا قدر عفا، کریم اگر زورش به آدم برسه نمیزنه، میبخشه. اگر یه حسینی هم اونجا ایستاده باشه و بفرماید من گریه هاشو دیدم، در خانه ما هم اومده. یا ابا عبدالله، الهی فدات بشم که هیچ کس با تو رفاقت نکرد اما تو با همه عالم رفاقت میکنی. یه نگاهی به زینبش کرد هنگام وداع، یه نگاهی که انگار زینب باید میگفت حسینم خیالت راحت باشه برو، من ایستادم بچه هاتم حفظ میکنم. اینقدر شرمنده خواهرتو نگاه نکن که ما رو تنها گذاشتی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.